فارغ از اینکه شما شغلتون چیه، در کجا زندگی میکنین، خیلی بعیده که هفته گذشته بخشی از فضای فکری و ذهنی شما به داستان انتخابات در ایالات متحده معطوف نشده باشه و به اون تمرکز نکرده باشید. به هر حال توی دنیای امروز ما اتفاقاتی که در ایالات متحده میفته به طور مستقیم یا غیر مستقیم رو زندگی بقیه در جاهای مختلف اثر میذاره، به خصوص این دوری که خب انتخابات تاریخی بود از زوایای مختلف و موضوعات مختلف. طبیعتاً اگر دارین چیزا رو گوش میکنین به این معنیه که قرار نیست راجع به سیاست حرف بزنیم، اما این انتخابات احتمال داره یه اثر مهمی در حوزه علم و به خصوص دنبال کردن اطلاعات علمی در کشوری مثل ایران داشته باشه. و این چیزیه که امروز میخوایم راجع به صحبت کنیم، اینکه آیا ما میتونیم در این دنیای پرجوش و خروش اطلاعات در هم آمیخته درست و غلط راه خودمون رو پیدا بکنیم یا نه. به چیستان خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا نازمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو روایت میکنه. خب با معلوم شدن نتایج انتخابات ایالات متحده مشخص شد که یک بار دیگه دونالد ترامپ وارد عرصه سیاست در بالاترین حد خودش میشه و رهبری ایالات متحده رو برای حداقل 4 سال شاید 8 سال به دست بگیره، به خصوص که این دور از انتخابات همراه با پیروزی قاطع جمهوری خواهان متمایل به ترامپ در کنگره و به طور خاص در سنا بود و برای همین احتمالاً ما شاهد دوران متفاوتی از حکومت هستیم، شاید حتی متفاوت از دوره اولی که ترامپ به قدرت رسیده بود. چه اتفاقی میفته؟ واقعیتش اینه که ما نمیدونیم. احتمالاً واقعیتی که در آینده در پیش میاد نه به اون فاجعه باری هست که بدترین کسانی که بیشترین بدبینی رو دارن پیش بینی میکنن و نه به اون درخشانی که هواداران دو آتیشه‌ای او فکر میکنن و مطابق معمول واقعیت گونه دیگری پیش خواهد رفت. اما این بحثیه که متخصصان سیاست و اقتصاد و بقیه چیزا باید بگن. یکی از ویژگی‌هایی که دوره اول ترامپ داشت و همینطور اون چیزی که در کارزار انتخاباتیش در این دوره به طور جدی مشهود بودش، بحثیه که در رابطه با علم و نحوه انتشار اطلاعات غلط و درست وجود داره. این موضوع خیلی مهمه و از زوایای مختلف خیلی از کسانی که در حوزه سیاست در واقع کار میکنن به ما میگن که اون چیزی که یه دموکراسی رو فعال میکنه رای دهنده آگاه هست و اگر در واقع میزان آگاهی او به هم بریزه یا اطلاعات غلط واردش بشه، خب انتخاب های او هم ممکنه درست نباشه. اما این یه داستان متفاوتیه. در حوزه علم ما شاهد این بودیم در 4 سال دوره اول ترامپ، که البته توی پرانتز بگیم که این مختص به دولت جمهوری خواه ترامپ نبودش، با کم و بیشی در واقع در دولت های دموکرات جمهوری خواه اتفاق می افتاده. گاه گداری اونجایی که اطلاعات علمی یا اطلاعات درست به ضرر ساختار بوده روی اون پوش سرپوشی گذاشته میشد و مواردی که خب به نفع ساختار تصمیم گیری بود با بزرگنمایی بیشتری مطرح میشدش. اما معمولا چهره های اصلی رهبری کننده جامعه به خصوص فردی در قامت ترامپ که به هر حال برای بخشی از مردم آمریکا شخصیت کاریزماتیکی داره دور می‌کردن خودشون رو از ورود به جزئیات بحث‌های علمی و جریان اطلاعات غلط در حوزه علم. در مورد ترامپ این گونه نیستش. همه ما در واقع داستان دوران همه‌گیری رو به یاد داریم، موزه‌گیری‌های عجیب غریبی که از او شنیده می‌شد و نه از دولت و از شخص خودش در رابطه با نمی‌دونم اینکه سیستم سفید کننده رو یا وایتکس رو در واقع می‌تونی وارد خون بکنیم یه چیزی ازش، یا اینکه این کووید خیلی هم چیز جدی نیستش، داروی فلان نمیخواد و بعد چیزهای مختلف دیگه، یا داستانی که در رابطه با داروهای مختلف آزمایش نشده مطرح میشد و این فقط یک بخشش بود. نکته یه مهمی که این دوره وجود داره غیر از اینکه تمام اون داستانها احتمالا تکرار میشه، بخش مهمی هست که ما در زمانی در واقع با این دولت سر و کار داریم که یکی از بازه های تاریخی درباره یکی از موضوعات مهم پیش روی ماست. ما بر مبنای گزارش‌های تازه‌ای که منتشر شده، امسال زمین از اون مقداری که محققان توصیه می‌کردن به عنوان حد بالایی برای گرم شدن زمین که 1.5 درجه گرم‌تر از دمای میانگین پیش از دوران صنعتی بود، امسال عبور می‌کنه از اون و به نظر میرسه با روند فعلی حتی توقف این ساختار در 2 درجه هم که خب خیلی‌ها نسبت بهش به طور جدی نگرانی دارن غیر ممکن باشه. حالا در این دوره ما دولت مهمی رو داریم که حالا فقط هم در ایالات متحده نیست، ما انتظار میره که در کشورهای دیگه هم برخی از دولت‌های همسو با او سر کار بیان. خیلی‌ها انتظار دارن برای مثال در کانادا در دوره بعد محافظه‌کاران به قدرت برسن که از جهاتی نزدیک هستن به دیدگاه‌هایی که در ایالات متحده این بخش از جمهوری خواهانی که حامی ترامپ هستن داره. بنابراین زمان مهار گرمایش زمین به نوعی در این 4 سال فوق‌العاده حیاتیه که به نظر میاد که بدتر از گذشته اوضاعش پیش خواهد رفت. شما در مصاحبه‌ای که ترامپ با ماسک داشت، ایلان ماسک در توییتر در جریان کارزار انتخاباتیش خاطرتون هستش که زمانی که اشاره کرد گفتش حالا خیلی هم بد نیست، هوا گرمتر میشه، ما مناطق ساحلی بیشتری داریم، آب دریا بیاد بالاتر، میتونیم خونه‌سازی بکنیم. چنین دیدگاهی طبیعتاً دیدگاه خطرناکی برای سیاره میتونه باشه. اما نکته مهمتری که وجود داره غیر از سازوکارهای حالا علمی، اون چیزی که برای ما مهمه و شاید اثراتش رو ما در کشوری مثل ایران به طور جدیتری حس بکنیم، حتی جدیتر از جایی مثل ایالات متحده که به هر حال با توجه به ساختار رسانه‌ای که داره، با توجه به اینکه آزادی‌های مدنی درش تثبیت شده هستش، صداهای منتقد و مخالف میتونن شنیده بشن. مسئله این هستش که چطور راه خودمون رو در دنیایی که روز به روز سخت‌تر میشه، اطلاعات علمی و شبه اطلاعات و اطلاعات غلط و اطلاعات عمدن غلط، اون چیزی که به نام دیس اینفورمیشن معروف هست، پیدا بکنیم و گم نشیم. به هر حال بخشی از تصمیماتی که ما با این اطلاعات میگیریم هم روی زندگی فردی خودمون هم روی زندگی جمعی خودمون اثر داره. این موضوع موضوع فوق العاده مهمیه، از زوایای مختلف بعدش پرداخت. شاید هیچ کاری الان به اندازه این برای جامعه مثل ما مهم نباشه که ما یک نهاد راستی آزمایی در حوزه ادعاهای علمی داشته باشیم، اما خب اون کاری که ما میتونیم به شکل شخصی بکنیم، اولا این هستش که بدونیم وقتی که داریم راجع به اطلاعات صحبت میکنیم راجع به چی صحبت میکنیم. ما امروز در یک جنگل انبوه و وحشی از اطلاعات هستیم. این رو من به عنوان یک بزرگنمای اغراق نمیگم. بیاید یه چند تا عدد رو با هم مرور کنیم. برای برآوردهای مختلفی که وجود داره در اینترنت از توی کمپانی‌هایی که نظارت می‌کنن بر روی حجم داده‌ها، برای مثال یه بستری مثل یوتیوب رو در نظر بگیریم که افراد میتونن تو اون محتوای تصویری رو به اشتراک بذارن، حد زده میشه یا تخمین زده میشه که در هر روز در هر 24 ساعت 720 هزار ساعت محتوای جدید داره در روی یوتیوب بارگذاری میشه و به روز میشه. اگر به نظرتون این عدد بزرگی نیست، بیاید اونو تبدیلش کنید به سال. محتوای تصویری که در 24 ساعت روی فقط یوتیوب، نه بسترهای اشتراک گذاری تصویر دیگه، منتشر میشه، معادل زمانی هست تقریبا 82 سال و نیم. به عبارتی شما اگر فقط بخواید محتوای یک روز رو که تولید شده همش رو ببینید، چیزی حدود 82 سال و نیم زمان نیاز دارید، به شرطی که شبانه روز این کار رو انجام بدید. بنابراین در واقع حجم داده تصویری فقط در یک بستری مثل یوتیوب الان از امید به زندگی در خیلی از کشورهای مختلف بالاتر هستش. این رو اگر تبدیلش بکنیم به چیزی که دعوای اصلی شاید باشه، به خصوص موضوع بحث ما هست در جریان کارزار انتخاباتی اخیر، شاهد این بودید که حمله خیلی وسیع به طور خاص از بخشی از حامیان ترامپ، به خصوص از شخصی مثل ایلان ماسک ما شاهدش بودیم که به هر حال توییتر هم در اختیار خودشه، حمله سازمان یافته ای علیه رسانه‌های که بهش اصطلاحا گفته میشه رسانه‌های میراث‌دار، رسانه‌هایی که ساختار دارن، تحریریه دارن، اطلاعات باید درونشون پردازش بشه. طبیعتاً به این رسانه‌ها و سیستم اطلاع رسانی اونها نقدهای خیلی جدی وجود داره، اما ساده کردن این نقدها به این که تمام رسانه‌های که ما به نام ساختار رسمی یا در واقع دارای ساختار تحریریه میشناسیم، همه اینا دستشون توی یک کاسه است، همه دشمنن، همه پروپاگاندا هستن و حقیقت رو شما باید در شبکه‌های اجتماعی ببینید که آزادی وجود داره و همه میتونن حرفشون رو بزنن. خب این خیلی خوبه، اگر درست باشه که همه بتونن حرفشون رو بزنن و فرضاً بر این بذاریم که اساساً الگوریتم‌ها خیلی نقشی ندارن که کدوم نوشته و پست و محتوا بالا بیاد کدوم بالا نیادش و و چیزای دیگه، این واقعا موضوع مهمیه. این چیزای دیگه که داره میگه، برای مثلا شما الان ببینید شرکت متا با توجه به اختلافی که با دولت مثلا کانادا داره، اجازه نشر اخبار رو در بسترهای خودش مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام برای کانادایی‌ها نمیده. یعنی برای مثلا شما خبر شبکه سی بی سی رو نمیتونید روی اینستاگرامتون در کانادا به اشتراک بذارید. اما در مقابلش مثلا من اگر راجع به همون موضوعی که اونها تحقیق کردن، نظر دادن، حرفی بزنم، به راحتی میتونم اونو پروموتش کنم و بیام بالا. بنابراین ادعای این که شبکه‌های اجتماعی فاقد ساختار نظارتی هستن خب حرف اشتباهیه. اما برفرض هم که باشه، پیدا کردن مسیر و رسیدن به حرف معتبر کار دشواریه. اطلاعاتی که ما داریم بهمون میگه که تقریبا در هر روز، در هر 24 ساعت تنها در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مثل توییتر، فیسبوک و امثال اون، چیزی حدود 4 پتابایت داده داره تولید و منتشر میشه. این عدد مجدداً از اون عدداییه که مغز ما به دلیل بزرگ بودنش خیلی شاید توان درکش رو نداشته باشه، برای همین باید تبدیلش کنیم به یه چیزی که در واقع دردمون بگیره از فکر کردن بهش. این عدد تقریبا اگر شما بخواید تبدیلش، فرض کنید که همه این داده متن باشه، یعنی تبدیلش کنیم به فایل تکست و بخوایم اینو پرینت بکنیم بر روی کتاب معمولی که چاپی که داریم، حالا با در واقع حجم متوسط و ابعاد متوسط، حدوداً 2.67 میلیارد کتاب این عدد تبدیل میشه بهش. به عبارتی حجم اطلاعاتی که روزانه داره در فقط شبکه‌های اجتماعی تولید و منتشر میشه معادل 2.670 میلیون جلد کتاب هست. اگر شما بخواید یه کتابخونه ای به ارتفاع حدوداً 1.5 متر بسازید که حالا تو خونه جا بشه ارتفاعش و این کتاب ها رو توش جا بدید و تصمیم هم بگیرید که این رو در خط استوا بسازید، این کتابخونه یک دور قطر زمین، یک دور در واقع استوای زمین رو دور میزنه و یه نصفه دیگه هم میره، یعنی 1.5 برابر محیط زمین در ناحیه استوا هستش و این حجمیه که فقط یک روز داده تولید میشه. و حالا در نظر بگیرید که فقط در شبکه‌های اجتماعی، فقط در واقع اون چیزی که در واقع حالا یا ربات ها یا انسان ها تولید میکنن و به اشتراک میزنن. بنابراین پیدا کردن فکت کار سختی میشه و واقعا پیدا کردن سوزن در یک کاهدان هست. یه مشکلی که در شبکه‌های اجتماعی ما باهاش مواجه میشیم این هستش که به خاطر نوع حبابی که ایجاد میکنن، به خاطر توصیه های الگوریتمی و اینکه خب ما به هر حال معمولا کسانی رو دنبال میکنیم که هم فکر ما هستن، هم نظر ما هستن و وقتی که بیشتر اونها رو میبینیم الگوریتم محتوای مشابهش رو بیشتر میده، یک نوع اثر در واقع پژواک داده و پژواک نظر اتفاق میفته. شما این رو بارها دیدید، حالا داریم راجع به انتخابات اخیر ایالات متحده صحبت میکنیم. شما اگر از کسانی بودید که از سیاست‌های دونالد ترامپ خوشتون میمد، احتمالا میدید که تقریبا تمام توییتر شما یا حداقل بخش عمده‌ای با قاطعیت هم نظر شما هستن و اساسا کسان دیگه عجیب بود برای تو که اصلا وجود داشته باشن. اگر طرفدار سیاست‌های دموکرات‌ها یا مثلا کاملا هریس بودید، احتمالا میدیدید که مگه ممکنه که تو این دنیا، من دارم میبینم دیگه همه طرفدار هریس و دموکرات‌ها، اصلا مگه ممکنه که کسی بره به ترامپ رأی بده؟ و بعد فردا شوکه میشن هر دو طرف، حالا طرف پیروز، طرف پیروز که خب پیشبینی خودش به حقیقت پیوسته، طرفی که میبازه شوکه میشه چی شد، همه که داشتن این برخلاف این روند کار میکردن. دلیلش اینه که ما این شبکه‌های پژواک داده رو ایجاد میکنیم. و یکی از اثرات مهم این پژواک داده این هستش که گاه گداری ما یه چیزهایی رو میدونیم درست نیست، یه چیزهایی رو میدونیم غلطه، یه چیزهایی رو میدونیم اشتباهه، اما به قدری این پژواک شدیده، به قدری این صدا تبدیل میشه انگار به صدای جریان اصلی، که ما خودمون با علمی که داریم علیه اون دانسته خودمون اقدام میکنیم و به نوعی دنبال رو میشیم برای اون چیزی که صدای بلندتری داره، در واقع بازتاب بلندتری داره. داستان معروف ملا نصرالدین رو شنیدید احتمالاً. در فرهنگ عامه ما این داستان وجود داره که میگن که یه در واقع مولا نصرالدین یه جایی داشته میرفته، حالا جمعیت به هر کی میرسیده میگفته ببین از این ور که بری این ور دارن نظری میدن اون طرف هم مسیر مخالفش. اینقدر اینو میگه میگه و یه دفعه جمعیت کثیری راه میافتن بر مبنای حرف خودش، دروغی که خودش داشته میگفته. یه دفعه خودش هم برمیگرده و میگه خب تو چرا دنی میری؟ تو خودت گفته بودی. و حالا این همه آدم دارن میرن، شاید واقعا یه خبری باشه. بنابراین این اثر رو ما به طور عملی در شبکه‌های اجتماعی و جریان اطلاعات هم میبینیم. ما گاه‌گداری حتی خودمون یه شوخی رو شروع میکنیم و این شوخی جدی گرفته میشه، میچرخه میچرخه میچرخه، یه دفعه میبینیم که خودمون هم داریم باورمون داره میشه، داریم اون رو جدی میگیریم. اینقدر آدمایی که نمیدونستیم اون رو دارن به روایت‌های مختلف بازگو میکنن و بنابراین اتفاق میفته. حالا اهمیت این برای تصمیمات فردی ما در جایی که برای مثال به حوزه سلامت برمیگرده، اگر ما وارد این فضای بازخوردی بشیم که قدرت زیادی هم داره، شما تصور کنین ثروتمندترین فرد جهان کسیه که یکی از قوی ترین بسترهای اجتماعی رو داره، نفوذ بالایی داره، در ظاهر یکی از فناوران برجسته عصر ما هم هست که هست، ایلان ماسک، و اون یه دفعه میاد و مثلا در یک توییتی برای اینکه جریان سیاسی مورد علاقه خودش رای بیاره میگویسه که پس چی شد نگه نگفته بودین تمام اینا که واکسن کووید نزدن میمردن، پس چرا اینقدر آدم زنده است؟ خب اثر بازخوردی این و بازتاب مکررش اینه که شما شک میکنید آیا واکسن زدن درسته؟ ایلان ماسک گفته، یعنی من که نگفتم، این موشک به این عظمت رو ساخته، داره میره مریخ، موشکش میاد آین عمودی میشینه، این که دیگه چرت میگه، پس نکنه من نباید به بچم واکسن بزنم. و اینجا جاهاییه که دیگه واقعا پیدا کردن واقعیت کار سختی میشه و به همین دلیل هست که با تمام نقدهایی که وجود داره رسانه های رسمی در حوزه علم، به طور خاص دارم صحبت میکنم در مورد علم، کماکان جایی هستن که اعتبار بیشتری شما میتونید بهشون بدین، حداقل میدونید که چگونه دارن بررسی میکنن و بقیه. ولی اگر خواستیم اطلاعاتمون رو از جریان شبکه‌هایش رو بگیریم، باید ابزارهایی رو برای اصطلاحاً راه بردن و راهبری و نویگیشن خودمون این وسط داشته باشیم. اینقدر داستان زیاد هستش که مسلما توی چند دقیقه نمیشه گفت. من فهرستی از منابع رو که ممکنه به کارتون بیاد در بخش توضیحات بیشتر میذارم، اما چند تا در واقع سرخط یا در واقع هدلاین برجستش رو بعد نیست با هم مرور بکنیم. به یاد داشته باشیم زمانی که با اطلاعات مواجه میشیم استدلال ها رو میبینیم، به یاد داشته باشیم که همبستگی به معنی علیت نیست، اصطلاحاً correlation به معنی causation نیست. اگر یک دوتا رویدادی داره همزمان با هم تغییر میکنه، ممکنه به هم مربوط باشه، ممکنه که با هم ربطی نداشته باشه. به یاد داشته باشیم که بررسی بکنیم چه کسی و چه بستری و چه منبعی داره یه ادعا رو دفعه اول مطرح میکنه. اینکه یه چیزی بارها و بارها تکرار بشه اعتبار براش نمیاره. چه کسی گفته و چه مرجعی اون رو منتشر کرده، و زمانی که این رو میبینیم حواسمون باشه که اعتبار اونها رو بتونیم بررسی بکنیم. و در همین مرحله هم یادمون باشه افراد فارغ از جایگاهی که دارن مقدس نیستن، اصطلاحا معصوم نیستن. ما برنده جایزه نوبل داریم که میتونه اشتباه بگه حتی در حوزه خودش، چه برسه به یه ذره اون ورتر اگر بیاد و رشته دیگه رو بخواد حرف بزنه. ما فردی رو داریم که میتونه متخصص نمیدونم فلان رشته پیچیده باشه، نانوتکنولوژی در بخش فلانش، اما بیاد راجع به مثلا موضوعی مثل اثرات خواب حرف زنه. خب بر چه مبنایی؟ این که من یه پسوند دکتر، پروفسور، هر چیزی داشته باشم به این معنا نیست که حرف من به ذات خودش دارای اعتباره. حتی تو رشته خودم من باید سلسله منابع رو داشته باشم. علمی که ما امروز میشناسیم بر مبنای روش مشخصی عمل میکنه که هر کسی اگر وقتشو بذاره، اگر داده هاشو در اختیار داشته باشه و متدش رو بشناسه، میتونه اون رو ارزیابی بکنه. بنابراین افراد مقدس نیستن، اما توجه بکنیم که ادعای اولیه رو چه کسی مطرح میکنه. بنیانهای اصول اولیه آمار رو بدونیم. آمار، اعداد و آماری، نمودارهای آماری اگرچه جز بهترین ابزارهایی هستن که میتونن یک تصویر از واقعیت رو برای ما ترسیم کنن، بهترین ابزار دروغگویی هستن و شما میتونید با نحوه متفاوت بیان یک داده آماری تصویر کاملا متفاوتی رو برای مخاطبتون جا بندازید. و دروغ هم به تکنیکلی نگفتین، ولی در واقع دارید اطلاعات غلط میگین. یه مثال خیلی معروفی که شاید قبلا هم من در چیزی بهش اشاره کرده باشم اینه که یه آزمایش دارویی جدیدی مثلا روی موش‌ها انجام میشه، کسانی که طرفدار دارو هستن میان میگن که ببینید ما این رو انجام دادیم، تنها 3 موش دچار مشکل شدن بر اثر این دارو و بقیه جمعیت ما یا درمان شدن یا اثر منفی روشون نداشته و تغییری نکردن. اگر بخواید یه ذره بیشتر کنید، میاید میگید که 66% جامعه آماری من هیچ اثر منفی روش نداشته یا بهبود پیدا کرده یا اینکه حالش بدتر نشده. اما اگر اصلا مخالف این جریان باشید، میتونید بیاید بگید که تنها 30% شرکت کنندگان در این آزمایش در واقع روند بهبودی نشون دادن و بقیه اونها یا عوارض شدید جنبی داشتن یا تغییر خاصی نکردن. انواع مختلفی میده و بعد میرید داده رو میبینید، داده اصلی. معلوم میشه که 9 موش توی آزمایش بوده، 3 بهتر شده، 3 بدتر شده، 3 هیچ تغییری نکردن. بنابراین به طور مطلق بی‌معنی بوده، اما بسته به اینکه شما چطور بخواید بیانش بکنید میتونه عوض کنه رنگ واقعیت رو. یا اینکه گاه گداری مثلا گفته میشه ما فلان دارو رو امتحان کردیم، باعث شده که 20% فلان چیز تقویت بشه در کسانی که استفاده کردن. خب این یعنی چی؟ یعنی که اون دارو در بین کسانی که اثر مثبت داشته حال اونها رو 20% بهتر کرده، یا روی 20% اونایی که مورد آزمایش قرار گرفتن اثر داشته. این روش فوق‌العاده در واقع مهمی هست که اگر درست استفاده بشه تصویر خیلی عالی از واقعیت رو به ما میده، ولی در دست کسانی که هدف فراتر از داده دارن، حالا یا میخوان مقاله شون منتشر بشه یا اینکه میخوان واقعیتی رو به گونه دیگری نشون بدن، استفاده از آمار میتونه که خیلی فریب دهنده باشه. اینجا همون جایی که به قول معروف نقش مار میکشن و شما رو فریب میدن. بنابراین اگر خودمون بلد نیستیم وقتی با آمارهای عجیب و غریب به خصوص مواجه میشیم، سعی کنیم که پیدا کنیم روششو. به خصوص الان ابزارهای زیادی ما داریم. بله، کماکان ما میدونیم که جایی مثل ChatGPT یا بقیه هوش‌های مصنوعی مولد قابل اعتماد به اون معنا نیستش، اما برای شروع تحقیق شاید بد نباشه که آیا تفسیر دیگه از این عدد وجود داره. کم کم ما میتونیم ابزارهای معتبری رو برای این بررسی‌ها پیدا کنیم که خوشبختانه خیلی هم زیاده. نکته دیگه که باید در نظر داشته باشیم اینه که اگر یه ادعایی خیلی بزرگ، خیلی انقلابی، خیلی عجیب و غریب بود، احتمال زیادی داره که عجیب و غریب باشه. مثلا اگه به شما اومدن در یه جایی، در یه فضای مجازی که دیگه واقعیت هم داره، ولی مثلا در یه شبکه اجتماعی دیدید که یه پستی رو گذاشتن، حالا یا با گرافیک خیلی عجیب غریب یا این مدلی که اخیراً هم خیلی مد شده، یه نفر با هیجان دستشو تکون میده انگار هر چقدر دست شدیدتر تکون بخوره یا به شما اخ کنه، شما باید بیشتر باور بکنید که بله 4 آینده ما دیگه جاودانه میشیم و از همیشه زنده بودیم، دانشمندا گفتن. اگر به نظرتون عجیبه که 4 دیگه ما به جاودانگی برسیم، شاید عجیب باشه. منبعش رو بخواید، دنبال منبعش بگردید و فکر کنید که ممکنه که در واقع بزرگ نمایی باشه. اگر یه چیزی خیلی ساده بیان شد، مثلا فرض کنید که ما یه مشکل بزرگی داریم مثل گرمایش زمین، چیزی رو دیدید که گفته میشه که بله با این یه کار ساده‌ای که انجام میدیم همه مشکلات حل میشه. اگر برای مسئله پیچیده دیدید راه حل خیلی ساده ای داره با همتراق و این حرفا ارائه میشه، احتمالاً توش خطا زیاد هستش. و همینطور یادمون باشه که در مواجهه با چیزهایی که به نظر عجیب و غریب میاد، در مواجهه با چیزهایی که به نظر شگفت‌انگیز میاد، قبل از این که به اشتراک بذارید، قبل از این که بلافاصله اون رو به بقیه منتقل کنید، یه لحظه صبر کنید، سوال کنید از خودتون قبل از اینکه به اشتراک بذارید. ممکنه همین چیز ساده به معنی واقعی زندگی یه نفر دیگر رو تحت تاثیر قرار بده. شما قطعا نمیخواید کسی باشید که به واسطه یه اشتراک گذاری یه محتوایی که عجیب بوده یا براتون مثلا جالب بوده بدون که تحقیق کرده باشید، مثلا باعث بشه شخصی تصمیم گیریش راجع به روند درمانی خودش رو عوض بکنه و بعد ممکنه دچار آسیب بشه. یا اندکی اگه صبر بکنیم، این خیلی کمک میکنه که جلوی این روند رو بگیریم. مجددا من این نکات بیشتر رو، کتاب‌های بیشتر در این زمینه رو در بخش توضیحات میذارم. اما دلیل خاصی که من اپیزود سطحی بودم به این موضوع اختصاص بدم اینه که این اثر زمانی که در کشوری مثل ایالات متحده است، در اروپا، در کانادا و بقیه جاها روش‌های مشخصی و نهادهای مشخصی برای مقابله با اون وجود داره. رسانه‌ها کماکان با وجود همه این حمله که بهشون هست کار خودشون رو انجام میدن. شما اگر دنبال محتوای درست باشید میتونید منابعی رو پیدا بکنید که وارد عمل بشن. حتی در اون دوران اوج همه‌گیری کماکان نهادهایی مثل بنیاد ملی سلامت یا دانشگاه‌های مختلف داده‌ها رو در اختیار مردم می‌ذاشتن و وای میستادن حداقل اگر شما میخواستید که فکت رو پیدا کنید توانش رو داشتید. این زمانی که به کشوری مثل ما میرسه خیلی وحشتناکتر میشه. شما اگر اخبار رو دنبال کرده باشید تو همین چند هفته پیش شاهد بودید که یه شخصی که با سمت علمی داشتش وابسته به یک نهاد علمی بود در تلویزیونی که به هر حال ما انتظار داریم جز اون بخشایی باشه که نظارت جدی محتوایی داشته باشه که متأسفانه تنها نظارت محتواییش تو بخشای دیگه است، به دوربین نگاه میکنه و میگه که بله ممکنه که با واکسنی که مثلا به آقای نصرالله زده بودن اینا با جی پی اس محلش رو شناسایی کردن ترورش کرد. خب شما وقتی که با این سمت این جایگاه در این رسانه این حرفو میزنید، اتفاق بعدیش این باید باشه قاعدتا که تمام نهادهای علمی بیان بیانیه بدن، وزارت بهداشت، نمیدونم واکسن سازی، نظام پزشکی، اون مؤسسه اصلا ممکنه که این فرد رو تعلیق کنه، توبیخ کنه به خاطر که حرف غیر علمی زد. شما هیچ صدایی نمیشنوید از مرجعیت علمی ما، انجمن ترویج علم، انجمن فلان فلان فلان، همه در سکوت قرار میگیرن. خب در چنین سکوتی من مخاطب ممکنه فکر کنه نکنه داره راست میگه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ حالا اتفاقی که میفته اینه که با توجه به این فضای پژواک گونه ای که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره، شما قطعاً میتونید برای هر چیزی یک پستی رو پیدا کنید که یه نفری در این شبکه ها منتشر کرده. اتفاقی که میفته این هستش که اگر دوباره حادثه مثل همه‌گیری اتفاق بیفته، خاطرتون هست جریان ممنوع شدن واکسن های آمریکایی و انگلیسی و به دلیلی فرانسوی، خب این بار وقتی که بگن که این واکسن ها رو نزنین، 100 برابر بیشتر از دفعه قبل میگردیم از این شبکه ها پست پیدا میکنیم که ببینید خودشون هم داره دیگه. ما که نمیگیم، ایلان ماسک داره میگه که اینا همش ابزار جاسوسی و بیل گیتس داشته فلان میکرده و نمیدونم اینا خطرناکه و میخوان که ویروس مثلا فلان رو در بر شما زنده کنن و افکارتون رو تغییر بدن. بنابراین شما حتما پست‌هایی از افرادی شناخته شده ناشناس پیدا می‌کنید که اون نظر رو تایید می‌کنه و حالا تو نظام رسانه‌ای مثل ساختار ما این تبدیل میشه به یک روایت اصلی. واکسن آمریکایی فایزر نزنید، اعتراف سهمگین مثلا منابع مطلع در ایالات متحده به اینکه این واکسن‌ها افرادی رو که زدن تبدیل به هویج کرد. خب یکی احتمالاً پیدا می‌کنید که چنین چیزی شبیه این گفته باشه. بنابراین ما در داخل کشور متاسفانه نهادهای مرجعی که بتونن به عنوان یک نیروی واکنش سریع در برابر این شایعات واکنششون بدن نداریم. حالا به هر دلیلی وظیفه‌شون رو انجام نمیدن. ما در خطر تبدیل شدن و در واقع تشدید شدن چنین ادعاهایی در حوزه علم و بقیه چیزها هستیم و خب برای کشوری مثل ما که بنیان علمیش فوق‌العاده ضعیفه، در آینده اگر قرار باشه که این عقب موندگی ها رو به نوعی جبران بکنه، قطعا این عقب موندن های بیشتر در چنین زمان هایی اثرات طولانی مدتی داره که حل کردنش به شدت دشوار میشه. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پویا ناظمی درباره موضوعات علم، آینده و فناوری منتشر میشه. به یاد داشته باشید که ما امیدواریم که صدای شما رو برای این اپیزود 52 داشته باشیم. جزئیاتش رو در بخش توضیحات بیشتر می‌بینید و تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.